همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم. رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای از آن گوی آخرین صبح زندگی من، آخرین صبح زندگی من، لبابا بوسیدی فهمیدی من چقدر عشقمه. آیم آهسته کنده گرا نفست بسته، وای دل برم. علی 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 علی.
السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای منزل نور خدا، السلام ای وادی دلجوی عشق، و چه خوش می آید اینجا بوی عشق. السلام ای خیمه گاه خواهرم، قتلگاه جانگداز اکبرم. کربلا گهواره اصغر توی، کربلا گهواره اصغر توی، مقتل عباس مهپیکر توی. آمدم آغوش خود را باز کن، بستر مهمان خود را ساز کن. آمدم با شهپر جان آمدم، آتشم اما چو طوفان آمدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. قبول باشه عزاداریاتون. دوستان خوبم، همراهان ارجمند، خانم ها آقایان ایرانی، تشکر میکنم از همراهی تک تک شما عزیزان با شبکه رادیویی معارف. دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه با اعلام ساعت 22:30 همراه بشید با برنامه حقیقت جاودان.
امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر الندیر.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشير النذير. أميري حسين ونعم الأمير.
هر جا که بنگرم ز غمت دیده پر نم است، هر جا که بنگرم ز غمت دیده پر نم است. هر سال و ماه و هفته و روزم محرم است، یک لحظه بی محبت تو کی کشم نفس، یک لحظه بی محبت تو کی کشم نفس. دنیای بی حسین برایم جهنم است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام علیکم شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو معارف، عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه انشاءالله. توفیق پیدا کردیم در شبی دیگر از شبهای دهه اول محرم با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که به بازخوانی و تحلیل و بررسی نامه‌ها، سخنان و خطبه‌های حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت سرخ حسینی اختصاص داره. امیدوارم تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. همچون برنامه‌های گذشته این افتخار رو داریم که در برنامه حقیقت جاودان در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا نجفی نژاد باشیم و به بازخوانی و مرور و تحلیل و بررسی سخنان، نامه‌ها و خطبه‌های حضرت امام حسین علیه السلام بپردازیم. استاد سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت ایام و لیالی عزاء حضرت سید الشهدا علیه السلام محضر ملکوتی ولی الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، به محضر یکایک شیعیان و دوستداران اون حضرت، خصوصا شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنه.
خیلی متشکرم، توفیق شد که 5 شب در خدمت شما بودیم و انشالله امشب در ادامه سلسله مباحث در خدمت شما خواهیم بود. ما در برنامه گذشته از زبان حضرت عالی جزئیاتی از دیدار حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه با عبدالله ابن مطیع رو شنیدیم. بله. دیداری که در بطن الرمه اتفاق افتاده بود. فکر میکنم کلام باقی ماند، در خدمت شما هستیم. حالا درباره ادامه این گفتگو برای ما و شنوندگان عزیز صحبت بفرمایید.
اجمالا متن گفتگوی بین حضرت و عبدالله رو اشاره کردیم.
بله.
و گفتیم که وقتی آقا امام حسین علیه السلام به این منزل بطن الرمه رسیدن، با او ملاقات کردن که این ملاقات دوم عبدالله ابن مطیع با سید الشهدا علیه السلام است. قبلا هم وقتی آقا از مدینه به سمت مکه حرکت می فرمودن، در آستانه ورود به مکه هم با او ملاقات کردند، از آقا خواست دعا کنند به کاسبیش و چاهش و زراعتش و اینها رونق داده بشه. حضرت هم اجابت فرمودند. اینجا برای بار دوم با وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام روبرو میشه و با حضرت گفتگو میکنه در مورد موت معاویه و اینکه شما به سمت عراق هرگز نرید، تذکراتی میده که متن ملاقات رو دیدین. چند پیام کلی رو میشه از این ملاقات استفاده کرد و درس‌های عملی که به درد متن زندگی ما میخوره. اولین نکته ای که باید توجه داشته باشیم، برخوردهای چندگانه عبدالله ابن مطیع با مکتب ولایت هست. یه موقعی حضرت رو میبینه که آقا دارن مکه میرن، به حسب ظاهر حضرت برای انجام اعمال حج میرن، لذا گفتگوی سیاسی هم با حضرت نداره، استفاده ابزاری میکنه. میگیم استفاده ابزاری چون شاید واقعا در دلش اون ایمان و اعتقاد کافی نیست.
بله.
میدونه که امام حسین علیه السلام به عنوان ولی الهی به درگاه خدا مستجاب و دعوه هستن، از حضرت میخواد دعا کنن براش، منتها افق نگاهش محدوده، این دعا رو مربوط به مسائل دنیایی طلب میکنه. شاید اگر از آقا میخواست برای عاقبت بخیریش، برای سعادتش و کمالش دعا کنن، آقا هم دعا میفرمودن و نصیبش میشد، ولی خب برای چاهش طلب کرد. برخورد دومش در مسیر بازگشت حضرت از شهر مکه به سمت کربلاست که حال و هوای سیاسی و موضع گیری فعال حضرت بر علیه حکومت رو میفهمد و لذا با امام حسین علیه السلام هم گفتگوی سیاسی میکنه. اشاره کردیم که از لحن کلام او فهمیده میشه آدم مطلعی هم هست. قرینه دیگری هم که داریم این که در آینده او به حکومت میرسه، در کوفه و اینها مسئولیت‌های می‌گیره و اتفاقا برخورد سومش با شیعیان و دوستداران آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام بسیار زشت و زننده هست. بسیاری رو تهدید میکنه، بسیاری رو تعقیب میکنه، بعضی رو زندان میکنه. برای محکم کردن پایگاه خودش در بین مردم تکیه به سیره خلفاء راشدین میکنه و سیره آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام حتی به عنوان خلیفه چهارم هم یادی نمیکنه، که البته شیعیان کوفه موضع گیری کردن که ما نمیخوایم تو بر اساس سیره خلفاء اسلاف عمل کنی، همون سیره حضرت علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام برای ما کافی است، با این که به نفع ما نیست. جالبه که کوفی ها تصریح هم میکنن که تو امور دنیایی ما خب اون سیره متقدمین جالبتره، بیشتر به نفع
بیشتر به کار ما میاد.
بله به حسب ظاهر، اما هرچند به ضرر ما باشه ما مشتاق سیره عملی امیرالمؤمنین هستیم. و عبدالله ابن مطیع واقعا غافلگیر شد و توقع این برخورد رو نداشت. اما همین که اینجا حرف سیاسی میزنه، بعدن هم مسئولیت سیاسی میگیره، معلوم میشه آدم خیلی دور از معرکه‌ای نیست که نام او هم در تاریخ مونده.
به حکومت کوفه میرسه؟
بله، یه مدتی فرمانروای کوفه میشه که متاسفانه از بعضی از قاتلان سید الشهدا علیه الصلاة و السلام هم برای تثبیت جایگاه و موقعیت خودش کمک میگیره، افرادی مثل شمر ابن ذوالجوشن و شبس ابن ربعی که از فرماندهان لشکر ابن سعد بودن. بله. از فعالان کوفه کنار دست عبدالله ابن مطیع قرار میگیرن در فعالیت‌های سیاسیش. یه پیامی رو ما اینجا توجه داشته باشیم از این ملاقات. یه شخصی که محضر آقا اومده با عرض ارادت و محبت و طلب استشفا و برکت از حضرت و از آقا خواسته به حالش دعا کنن، معلومه یه اعتقاد اجمالی داشته. وقتی میبینه آقا به سمت کربلا میرن هیچ واکنشی نشون نمیده، نه همراه نمیشه که حضرت رو هم نهی میکنه. وقتی به حکومت میرسه دیگه اصلا کاری نداره موضع حجت الهی چه بود، بر علیه دوستان ابی عبدالله به کمک دشمنان ابی عبدالله اقدام میکنه.
عجب.
همون کسی که یه موقعی دست به دامن آقا بوده.
درست.
خب این برخوردها بسیار عبرت آموزه، نکنه ما هم با مکتب ابی عبدالله علیه السلام در مواقف مختلف امتحان برخوردهای متفاوت داشته باشیم. بعضی از افراد زیارت میرن، دعا میکنن، با امام علیه السلام انس میگیرن، اما وقتی برمیگردن شهرشون، تو دیارشون، کاسبیشون، تو دعواها، اختلافها، نزاعها، هیچ کدام از معیارهای ایمانی رو رعایت نمیکنن. این درست نیست. خدایی نکرده اگر این افراد به یک موقعیتی برسن یا مسئولیتی بگیرن، ممکنه در اون موقعیت سر ناسازگاری و مخالفت و جنگ با مبانی دین رو پیدا کنن. برای اینکه قدرت انسان رو مست میکنه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مستی فقط مستی شراب نیست، پول مستی میاره، ثروت و تمکن مستی میاره، جوانی مستی میاره، علم مستی میاره، قدرت انسان رو عجیب مست میکنه.
بله.
این مستی قدرت عبدالله ابن مطیع رو گرفتار کرد و عاقبت زیبایی نداشت.
خیلی خوب، این هم سرنوشت عبرت آموز و عجیب و غریب عبدالله ابن مطیع و دیداری که با امام حسین علیه السلام داشت. ما همچنان با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. مخصوصا در این شبها و روزها ما را از دعا فراموش نکنید.
Oh, هم رکاب هر رو وهب باشیم، چی میشه هم رکاب هر رو وهب باشیم، برای تو تو روزه ها جون به لب باشیم، برای تو تو روزه ها جون به لب باشیم.
همچنان با برنامه حقیقت جاودان از رادیو معارف در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در ادامه گفتگومون با جناب حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به دیدار امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن مطیع میپردازیم، دیداری که عرض کردم در وادی بطن الرمه اتفاق افتاد و ادامه صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نجفی نژاد.
یکی دیگر از نکاتی که قابل دقت این کلمات بی محتوایی است که در لسان عبدالله ابن مطیع جاری میشه، نمونه هاشو قبلا هم داشتیم. تا آقا رو میبینه میگه به ابی انت و امی، چه پدر و مادری فدا کرده او و حتی قابلیتشو داشته باشه که فدا کنه، حتی خودش رو هم حاضر نیست فدا کنه، ولی میگه
که از پدر و مادر میشه مایه گذاشت. آقای نجفی نژاد
اون هم فقط زبانن مایه بذاره، بله عملا که بعیده. دوم تذکراتی است که راجع به حرمت قریش مخصوصا و حرمت عرب میگه، البته حرمت اسلام رو هم داره، ولی ضعف او در معرفت به امام علیه السلام. تمام حرمت اسلام به وجود امام علیه السلام است. اصلا اسلام هدیه است که حجت الهی نبی مکرم اسلام از خدای تبارک و تعالی دریافت کرده در اختیار ما گذاشته و هرچه که هست صدقه سر اوست و همه دین و شریعت به وجود حجت الهی حرمت پیدا کرده.
و این اگر شما... اون نبود آسمان بر زمین می آمد و تعابیری که در
اصلا بله هیچی روی هیچ... اصلا خدای تبارک و تعالی منت میذاره بر سر مؤمنین به وجود پیغمبری که فرستاده. کار این پیغمبر، رسالت این پیغمبر همین ابلاغ دین است. حالا حجت الهی که کفیل دین خداست و تمام دین وابسته به وجود اوست، مواجه شدن با یه شخصی که داره بهشون تذکر میده مواظب حرمت اسلام باشید، یعنی نکنه کاری از ناحیه سید الشهدا علیه السلام نستجیر بالله به زعم عبدالله ابن مطیع اتفاق بیفتد که حرمت دین شکسته بشه. این اصلا قابل تصوره. یا یعنی که حرمت قریش، حرمت عرب، بله ممکنه اینجور ما تحلیل کنیم که او از حرمت اسلام و حرمت قریش و عرب و امثاله ها در مقابل کفار منظورشه، که خیلی بعید هست که حالا مثلا بعدها زبون یه عده‌ای که با اسلام با اصل دین سر جنگ دارن دراز بشه بگن آقا ببین مسلمان ها دارن با هم چه میکنن، کمان که این روزها هم بعضی میگن که بین مسلمان ها همیشه جنگ و خونریزی بوده ولی کفار که با هم مشکلی نداره. بعد خودش هم البته گفت که اگر شما رو بکشن لا یحاب و بعدک احدا ابدا، هرگز بعد از شما حرمت کس دیگری رعایت نمی شود. این رو حق گفت، درست گفت، همین هم شد. یعنی حالت حتاکی شدیدی در حکومت اموی یزید پلید ایجاد شد که بعد از واقعه عاشورا برای هیچ کسی حرمتی قائل نبود. به کعبه و مکه حمله می کنن، به مدینه حمله می کنن، واقعه حره رو ایجاد می کنن و اتفاقات سخت و سنگینی که بعد از عاشورای سید الشهدا علیه السلام به لحاظ زمانی می افتد و اشاره کردم قبلا که آدم مطلعی است، پیشبینی های دقیقی داره. یکی از اون پیشبینی ها همینه که اینها اگر شما رو بکشن دیگه جری میشن و شدن.
ولی خب آقای نجفی نژادی، نکته هم که یادم اون در برنامه پیش متن رو خوندید، فکر میکنم خیلی دلسوزیش برای عرب و قریش بیشتر از اسلام باشه با توجه به تأکیداتی که داشت. میگم یک کلمه رو یا عرب یا قریش رو دو سه بار
هم تکرار کرده. بله متاسفانه همین هست، اون خوی نژاد پرستی هنوز در وجود او هست، شاید این رو از همه چیز بیشتر دوست داره. خیلی براش مهمه که حرمت قریش و عرب شکسته نشه، حالا اسلام رو همین لابلا.
جالبه که اسلام هم آخر میاد در کلام.
بله همینطوره. و یکی دیگر از نکاتی که قابل دقت هست تعبیری است که راجع به بنی امیه داره، فوالله لئن طلبت ما فی ایدی بنی امیه لیقتلنک، با تأکید به امام حسین علیه السلام عرض میکنه اگر اون چیزی که در دست بنی امیه است رو شما طلب کنید قطعاً شما را خواهند کشت. این معلوم میشه در ذهن ها این جا افتاده که اموی ها با کسانی که با حکومتشون مخالفتی داشته باشن تعامل آسونی ندارن، میکشن، برخورد حذفی دارن. معاویه کم از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه گردن نزد، فرزندش یزید همین شیوه رو نه ادامه داد که به شدت تقویت و تشدید کرد. و لذا عبدالله ابن مطیع میدونه این رو، میگه شما برید به سمت گرفتن حکومت از یزید کشته خواهید شد و همین اتفاق هم میافتد. البته تحلیل شما 100% قبول نداریم، چون آقای امام حسین علیه السلام اونی که دست یزید هست رو اراده نکردن که حکومت کنن. آقا احیاء الدین رو اراده فرمودن که در این مأموریت و وظیفه موفق هم عمل فرمودن و میخوان به اسلام و عرب و قریش عزت و حرمت ببخشن که این کار رو هم انجام دادن.
خیلی خوب، متشکرم و ممنون. پای سفره معارف سخنان امام حسین علیه السلام هستیم و نشسته ایم در برنامه حقیقت جاودان. خدا رو شکر میکنیم که در ماه محرم علاوه بر این که در مجالس و محافل حسینی حضور پیدا میکنیم و عشق میریزیم و بر سر و سینه میزنیم، این معارف رو هم خدا بهمون توفیق داده که از اون بهره مند بشیم. همچنان با برنامه حقیقت جاودان با ما همراه باشید.
ندارد این زندگی لطفی به جز این، گذشتن در راه یار از جان شیری. ندارد این جهان حسنی به جز اهدل حسنیان. سلام الله سلام الله علی اصحاب الحسن.
شنونده برنامه حقیقت جاودان هستید از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و گفتگویی که ما با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا نجفی نژاد داریم در خصوص پیام‌ها و نکاتی که از دیدار امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن مطیع و ملاقاتی که بین حضرت و عبدالله ابن مطیع اتفاق افتاد. جناب آقای نجفی نژاد نکاتی رو در بخش‌های قبلی این برنامه و همچنین برنامه گذشته فرمودند و این آخرین بخشی هست که در برنامه امشب حاجا در خدمت شما هستیم. اگر نکته‌ای در خصوص این ملاقات بسیار مهم و البته جالب وجود داره اون رو هم برمون بیان بفرم.
یکی از نکات مهمی که میشه انسان دقت کنه، عرض کردم تصمیم گیری های مختلف در بازه های زمانی مختلف توسط عبدالله ابن مطیع. یه موقعی رکاب حضرت رو میگیره، آقا رو با احترام از اسب پایین میاره، یه موقعی هم به تخت حکومتی تکیه میزند و بر علیه دوستان سید الشهدا علیه السلام تصمیم میگیرد. این برخوردها طبعا در دو شرایط مختلف و در دو مقطع سنی مختلف رخ داده و این خیلی مهمه. ببینید همه ما انسان‌ها وقتی متولد میشیم و مدتی رو به عنوان مدت عمر از خدای تبارک و تعالی دریافت میکنیم که لکل امت اجل، این اجل ما و عمر ما زمانهای مختلف داره. اول دوره طفولیت و بچگی و کودکی است تا رسیدن به سنین بلوغ، که بچه تا سنین 7 سالگی 8 سالگی خصوصا تا قبل از اینکه ممیز شده باشه نوعی عصمت و پاکی همراه با او هست، چون تکلیف هم نداره، اونقدر هم قدرت تشخیص نداره. وقتی قدرت تشخیص پیدا کرد باز هرچند به ظاهر مکلف نیست اما به انجام اعمال خوب و بد ممکنه مورد عتاب قرار بگیره از طرف والدین یا مربیان تربیتیش.
بله.
به سن بلوغ که رسید هم دیگران توقع بالایی از او دارن، هم مخاطب خطابات تکلیفیه الهیه شده و دیگه باید دستورات دین رو طبق اونچه که در قرآن و احادیث آمده رعایت کنه. اما باز هم اگر یک جوان فرض بفرمایید 17-18 ساله خطایی رو انجام بده، ما یه برخوردی با اون میکنیم و اگر همون خطا رو یک پیرمرد یا یک انسان کامل سنی انجام بده، ممکنه برخورد سخت‌تر و سنگین‌تری کنیم. یک قانون عقلی است، اتفاقا در قوانین هم ما داریم ظاهرا جوانهای زیر 18 سالی صیانتی دارن،
درست،
اگرچه خطا و اشتباه کرده، اگرچه مکلف هم هست، اما چون هنوز اون رشد کامل رو نداشته اونقدری هم از او توقع نیست. تو روایات هم همین مطلب تایید میشه که اگر یک کسی در جوانی اشتباه کرد قابل اصلاحه. حال جوان مثل اون چوب تریست که قابل انعطافه، میشه خم و راستش کرد، بهش جهت داد، اما وقتی پا به سن گذاشت میشه چوب خشک، دیگه بخوای شما جا به جاش کنی میشکند. از پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایتی نقل شده که آقا رسول الله فرمودن من بچه ها رو خیلی دوست دارم، چون در وجود بچه های خصوصیت های الهی خیلی زیبا هست که کاش بشه ما تو سنین بزرگی هم اینا رو حفظ کنیم. مثلا بچه ها خیلی بی تعلقن، خیلی راحت دل میکنن، میشینن رو خاک بازی میکنن. شاید برای آدم بزرگ سخت باشه که خیلی راحت رو خاک بنشینه. مثلا تعجب میکردن از سیره وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت راحت روی خاک میشستن. یکی از وجوه تفسیر نام ابو تراب و این لقب ارزشمند هم همینه که آقا امیرالمؤمنین خاکی بودن، افتاده بودن، با تواضع بودن، مثل بچه های کوچیک تو خاک میشینن بازی میکنن، بعد با خاک یه خانه رو میسازن، یبنون و یخربون، خیلی راحت خرابش میکنن،
دلبستگی ندارن.
احسن تو آدم بزرگ اگر خش رو خش بگذاره به این راحتی از او جدا نمیشه. یبکون، خیلی راحت گریه میکنن، معلوم میشه قلب خیلی نرم و رقیقی دارن. وقتی رسیدن به سنین جوانی، باز وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزندشون امام مجتبا میفرماین که من تو سنین جوانی اقدام به تربیت تو میکنم، چون قلب جوان مثل زمین خالی است. انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلت، هر چی بریزی تو این قلب خالی میپذیره، از خدا بگی، از توحید بگی، از معنویت بگی، قبول میکنه. حضرت میفرماین فبادر تو که بالادب قبل ان یغسو قلبک، من اقدام به تأدیب تو کردم قبل از این که قلب تو قسی بشه. کی قلب قسی تر میشه؟ هرچه انسان پا به سنین بالاتر بگذاره. تا سن 40 سالگی که رشد و کمال انسان به حد اعلا میرسه، در روایت داریم اگر انسان به هدایت کامل راه پیدا نکرده باشه، شیطان میاد صورت او، پیشانی او رو میبوسه و میگه به ابی وجه لا یفلح ابدا، به فدای اون چهره‌ای که دیگه هرگز رستگار نخواهد شد. یعنی خیالش راحت میشه از این انسان.
بله.
ما در قضاوت ها باید توجه داشته باشیم تصمیم گیری افراد در چه مقطع سنی اونها بوده. تو جوانی شاید عبدالله ابن مطیع رکاب مرکب سید الشهدا علیه السلام رو با احترام میگیرد و میبوسد، اما اون موقعی که پا به سن گذاشته، ما توقع رشد معنوی بیشتر از او داریم، تازه مسئولیت میگیره و بر علیه مکتب ولایت اقدام میکنه. این گناه نابخشودنی است، چون اون موقع توقع خیلی بیشتر و بالاتره. در مقابلش یه افرادی مثل هر رو ما میبینیم که در سنین جوانیان اما رو به رشدن، خطا و اشتباه داشته، اما هر چه جلو آمده اعمال او قشنگتر شده، زیباتر شده، بر اساس رشد عقلانی که داشته معنویت او هم تقویت شده. معلوم میشه در پی اصلاح نفس خودشون بودن. افرادی مثل زهیر، مثل وهب، کسانی که از مجذوبین نهضت ابی عبدالله علیه السلام هستند. ما دقت داشته باشیم که برخورد ما با مکتب ابی عبدالله علیه السلام در مقاطع سنی مختلف نباید یکسان باشه. اگر ما بچه بودیم میرفتیم مجلس امام حسین علیه السلام، پا منبر میشستیم، مطالب میشنیدیم، تو بزرگی هم بخوایم به همین قناعت کنیم، کافی نیست. انسان هر چقدر که رشد میکند باید بهره بیشتری از معارض